بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك بجسدنا سبحانه وليا وحافظا وغائبا وناصرا مهتدي لمعرفة السلام. اصل در خمس فوارد چند نکته هست. یکی اصل وجوب خمس فوارد بود که عرض کردیم به حضور از عبارت استفاده میشه. دوم نکته که عرض کردیم هست تنبیه موضوع خمس فوارد هست که من موسیقی در اول تنبیه کردم، یه فروع متعددی هم بعد میگم که بازگشت به تنبیه همین موضوع میکنه. مسئله بعدی که مطرح کردن که فروع متعددی هم مرحوم سید نقل میکنن که وابسته به این بحث است، بحث تحلیل هست یا بر فرسی در فواید خمسوشه تحلیل شده یا نشده. و مسئله بعدی هم اینه حالا کیفیت تعلق خمس چیست؟ آیا خمس به این تعلق گرفته، به زنده تعلق گرفته، تعلقش به این به نحو کلیه فرمعین یا انهای دیگه است، به مالیت خود اینه؟ این همون بحثه ایست که من موسیقی هم متعدد شدن پروع متعددی هم زیر این بحثی. بعد هم بحث استثناء معمول است که چندی فروعش پرداخت. این بحث تا اینجا تقریبا اصل وجوب خمس در فواید و بعد موضوعش به جمله تنبیه شد که موضوعش اون چه از ادله استفاده میشه خصوص ارز کنن خمس در اکتساب یا در از کنن فوائدی که مقصود هستن و اختیاری هستن نیست، بلکه در مطلق اون فائده هست. تقریبا تنبیه شد. حالا شاید یه تتمهی بخواد عرض میکنم. بنابراین اگر در جایی مانع پیدا شد، یعنی دلیل برخلاف پیدا کردیم، فرض کنید مثلا در مورد میراث، میراث مختصر، فرض کنید اجماع شد، اجماعی تحصیل شد که یا از کنم یه سیره قطعی متصل به زمان معصوم بهش احس میکنیم، ولی وجهی نداره که ما از این قاعده کلی که از عبارت استفاده شد رفعیت بکنیم. و عرض کردیم در این مواردی هم که فرمودن مثل فرض کنید هدیه، مثل عرض کنن وصیت، یا در هدیه که مرحوم سید پذیرفتن و بعضی قبول نکرده بودن، در غیر اکتساب، در درآمدهای غیر اکتسابی قبول نکرده بودن، یا در بعضی از موارد درآمد اکتسابی استثناء کرده بودن، یا در فوائدی که اصلا غیر اختیاری هم مثل میراث و نذر و امثال اینها، اینو عرض کردیم دلیل روشنی نداره، بررسی شد دیگه نداره. حالا برای اینکه این موضوع رو ازش میخوایم عبور کنیم، یه چند نکته باقی مونده برای اینکه این بحث کاملا تنقیح بشه. فکر میکنم به لحاظ بحث رو کردیم بردی کافی بحث شده. بله دو نکته هم در تنقیه بحث حرص بکنیم. از دو طرف استدلال شده دیگه، به خصوص در موضوع اکتساب ادله آوردن در اینکه با فرض اینکه این روایات بعضیش ناظر و مطلق فائده است، ولی حتما باید تحقیق بشه به اکتساب. از اون طرف هم ادله آوردن برای اینکه با فرض اینکه در بعضی از روایات یه نحوه تغییری وجود داره بعد از این رفعیت بکنیم. ما که عرض کردیم ظاهرن این نظر دوم درسته، حالا باید بررسی بکنیم ببینیم این تغییرات رو چه کارش باید بکنیم. عرض کردیم ولی یه جنبندی نهایی بکنیم. از این طرف گفته شده که موضوع خمس مطلق الفائده است و این تغییرهایی که ذکر شده باید استفاده شفعیت کرد. اما این که موضوع خمس مطلق الفائده است روایاتش رو خوندیم. بعضی از کنم حتی ادعا فرمودن که ما روایت معتبری نداریم که موضوعش مطلق الفائده نباشه. نرس فرمودیم روایتش رو خوندیم. اگه سلام میدونید بازی اشاره به بعضی روایتش بکنم که ازش استظهار مطلق الفائده میشود کرد. حالا از شرمین روایت رو باید یه بار بگم بعضی رو شده اشاره کنیم که از کدوم روایت میشه استثار مطلق الفائده کرد. روایتی که استثار مطلق الفائده ازش میشد عمدتاً یکی معتبره سماعه بود که سألت اول حسن علیه السلام عنه خمس فقال فی کل معفاد الناس من قلیل اون کسی که شاید بهتر از همین روایت همین بود به لحاظ دلالت. روایت دیگه ای که باز ادعا شده بود و عرضم کردید فعل جمله ممکن آدم به پذیره مناقشه فعلی درش نیست، همون روایت اول با بود که صحیح علی بن محصیار بود از محمد بن حسن اشعری قال کتب بعض اصحابنا الالی فکر آلی جعفر بن ثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید و رجل من قلیل و کبیر من جمیع الظروف و علی الزیاء و علی السنا و کیفه داده که فکر رو به خطی الخمس و اخبرنا یه از کلمین هم جز روایت است که بعید نیست دارم از اون چنین استثاری داشته باشه، چون موضوعش اعلا جمیع ما یستفید و رجل هرچه فرد استفاده میکند کم باشد زیاد باشد از هر طریقی باشد. فقط نکتش همی بود که ممکنه بعضی بگن یستفید درش نوع طلب هست، اینم اهل عرف عرب معمولا خیلی قبول نکردن که یستفید در مال یعنی به زحمت به دست آورده، این ظاهرش استفاده یعنی تملک مالک شده فایده بود. حالا تنها مانعش همین است و الا مانع دیگه نداره. اعلی جمیع ما یستفید رجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف از ذاتن کنندن الخمس بعد المعنی در همه اینا خمس است بعد المعنی. این روایت هم دلالتش دلالت خوبی بود. اما روایت دیگری که بشن هست شروع دارد چارمی باب هشت بود از اول مانده بود که خمس صورت سفون که باز کنن از کنم صحیح علیه به محضی ها رو قال علی ابو علیه نراشد قلت له عمل تنی به قیام به امر که لحظ حق بک فعلم تو موالی که بزارک فقال علی به از اون وعیه شاین حق گفت فلم اکر ما عجیبا فقال یجب علیه مل خموس فقلت فقی عیه شاین فقال فی امتعت هم و سنایه که بعضی خواستن بگن این امتعت هم همه دارایی های انسان رو میگیره ولو ارس به انسان برسه. این هم بحث کردیم از کردیم با توجه به اختلاف نسخی که درش هست خیلی قابل استظهار نیست، ولی این هم از روایتی است که میشود بهش تمسک کرد بحثش کنه. ماده این
استفیده بودش
کنه اصلا این فایده که هست اصلا فایده این رست رو بدی افاد المال من این ملک تمل نکه المال بله افاد المال تمل نکه دیگه بله اگه استفاده به معنی که اکتساب کرد بله اکتساب نیست اما تملک هست دیگه. از کردیم تنها نکتش هم دیگه استفاده به معنی اکتساب دن بگیره بگیه اینو تلاش و زحمت و کسی باید درش بشه. این روایت هم هست اما روایت سعیه طویله علی ابن محضیار ما از کردیم دلالت نداره بعدی ولی تلاش فهمیدن که دلالتش تمام کنن مثل مرمان بوی از یه زاویه مرمان هاشمی از یه زاویه دیگری خواستن دلالت این روایت رو بر مطلق الفائده تمام کنن از کردیم روایت علی ابن محضیار دلالت رو بر خمسه بر مطلق الفوائد نمی کنن. این بحث رو داشت. اما روایت دیگه ای که باز امکان داره کسی بهش تمسک بکنه که بعید نیست این روایت هست دیگه که روایت هفتمی باب بود از کردیم سندش قابل تصحیح نیست، بعضی تصحیح کردن ولی قابل تصحیح نیست. این عدت من اصحاب نان احمد بن محمد بن نیسان یزید قال کتبت جئت لك الفدا تعلمني ما الفائده و محدها رأیو که ابقاک الله انت من علیک ببیان ذلک لکی لا اکون مقیما علی حرام الله صلاتی و رسول که از حضرت خواسته که فائده رو بر او تحدید بکنن که انت او برش واضح بوده که فائده موضوع خمسه، از حضرت خواسته که این موضوع رو برش تنبیه کنن چون نگفته که حکم چه حکمی از او رو برای من بگی. پیداست این فائده تنها موضوع خمسه دیگه، موضوع حکم دیگری نیست، لذا واضح از حکم خمس میپرسید. موضوع خمس رو حضرت میخواسته برش تنبیه کنن و واضح موضوع از زاویه دیگری محل بحثش نبوده، این که جای ابهام نداره در روایت که سوال از موضوع منتها موضوع خمس نه موضوع حکم دیگری. تعلمونی من فائده و ما حدو هم رأیو که افعال کلا نظرتون رو بفرمایید که من مبتلای به حرام نشم که موجب به صورت صوم و صلات هم از دست داره که اینو توضیح بدین دوباره حضرت اونان کتب الفائده من ما یفید و الیک فی تجارت مردها و حرسن بعد الحرام و جایزتن که از کردین دو احتمال هسته که این که حضرت دارن فائده رو تحدید میکنن و محدودش میکنن، یکی این که نه دارن تأمین میدن که من این فائده اختصاص درآمد تجارت و درآمد از کشاورزی و اینا نداره، شامل جوایز هم میشه که اکثر اینم محتمله، اما اینکه اینو تأمین بدیم به مطلق الفائده حتی فائده ای که از کنم خدمتتون غیر اختیاری باشه مثل میراث، اینو عرض کردیم محل بحثه. و لذا ببینید چون سوال همینه دیگه، میدونه فائده موضوع حکمیست، میگه همین فائده که موضوع حکمی حضرتن با چند تا مثال دارش بیان میکنن، یا باید بگید این عناوین موضوعیت داره که بعید موضوعیت داشته باشه. نقد میکنید بعید این عناوین موضوعیت داشته باشه. و در مثلا حتما باید یا تجارت باشه یا کشاورزی باشه، پس کنی صنعتگر یا لازم نباشه خمس بده. بگیم دونید رو باید مثلا حضرت فائده رو تهدید کردن، صنعتگر درش داخل نیست. این عناوین خود به خصوص موضوعیت مرده حضرت دارن که الان فائده رو با تمثیل معناشو بس میدن. میخوام بگن فائده یعنی اینجور درآمد ها، تجارتی از سنن کشاورزی جایزهی همه اینا داخل در فائده. اینو میشه به دو لسان گفتی، یکی به لسان تهدید که خیلی دارایی رو حضرت میخوان تنگ کنن، یکی این که به عکس حضرت میخوان دارایی رو وسعت بدن، میگن فائده شامل همه اینها میشه، شامل رو تجارت میشه، کشاورزی میشه، هدیه و جایزه میشه. این حرف کنم یه نوع تعمیمه دیگه، ولی در این حال این روایت هم عرض کردیم که ما یه همچین تعمیمی ازش استفاده کنیم که حضرت فائده رو دارن به گونه تفسیر میفرمان که شامل مطلق فائده میشه. بله ممکنه عنوان کشاورزی و عنوان مثلا تجارت بگیم موضوعیت نداره، یعنی فائده‌ای که از طریق تکسبات جایزن که اضافه فرمودن، یعنی لازم نیست حتی کسبم باشه، فائده از جنس جایزن شامل میشه. اما فائده‌ای که غیر تصفیه مثل میراث اینا هم شامل بشه، یه همچین تعمیم ممکنه کسی دیگه نمیشه از اون استفاده کنه، ولی بالاخره موضوعش هم از اکتساب میشه. نگاه کردیم پس بعضی از روایاتی که خوندیم صریح هست در این که موضوعش اهم است اکتساب و فواید مثل هدیه و اینا است، بعضیش هم مطلق حتی شامل فواید غیر اختیاری هم میشه، بعضیش هم هست که ممکنه کسی تردید کنه مثل ما یستفید و رجل، یا فرض کنید مثلا همون روایت ابو علی بن راشد که امتعه بهن و صنائعهن، ممکنه کسی بگه به قرائنی که در روایت هست این امتعه مقصود امتعه تاجر یا صانع از در این رو بحثش کرده. ولی در این حال در مجموع این روایات به اضافه بعضی روایات دیگه ای که اونها هم ممکنه کسی ازش استفاده تعمیم کنه، دلالتش بهتره واضحه. مثلا فرض کنید این روایت دیگه ای هم که باز بهش تمسک شده، همون روایت از کنن محمد ابن ادریس بود که از کردیم سندش هم ممکنه مورد مناقشه باشه، عملی بسیر عملی عبدالله علیه السلام روایت دهمی كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مبلغه والمنقطع وليه دي هدية تبلغ ألف درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. كي ممكن كسي استثار كي واضح كي هدية خمس ده لا أقل هدية كسي. وبعدا بقية ما سيادة ممكن كسي واقعا بيجي مثلا يستفيد، یعنی این مناقشات رو کنار بگذاره دیگه، کما یه بعضی این کارو کردن گفتن متفاهم بودی از یه استفید در مورد مال، یعنی ملک المال تملک المال نملک المال تملک. اگر اونا رو کنار گذاشتید خوب، یا مثلا کسی واقعا از مناقشه داره که اینا مثال این مثال ها رو موضوع قرار بده خودش رو خلاص کنه دیگه. علی ای حال این روایت ماست دیگه. روایت دیگه هم که فی جمله دلالت میکرد که مثلا همین روایت بود و به خصوص با سوال بعدی که بحث دار و بستان بود، ان الرجل یکون فی دار البستان فی الفاقه یأکله الیال انما یبیع منه الشی بمعد درهم او خمسین درهما هل علی خمس فکتب اما ما اکل فلا ما اکل فلا و اما الوی فنعم و کسایر الضیاع. این هم از کرده نمیشه گسترش شد به مطلق الفائده. بله اگر این دو سوال در پشت سر هم به خصوص باشه، جمع در روایت باشه و جمع در مروی باشه و او سوالها پشت سر هم باشه، نه جمع در روایت، ممکن آدم استثار کنه که از مجموع این دو بعد رو هم استفاده میشه که موضوع اهم از فائده و اکتساب اون هست، یعنی زیار آمدن در اکثر از موضوعیت بیندازه. اما در آمد هایی غیر اختیاری باز این روایت مشکلی بشه تنظیم کرده. علاوه بر این مجموع روایت ما بود دیگه که ولی همین ها کافیست برای استفاده خمس در مطلق الفائده. و حالا بعضی به این اضافه کردن و در واقع جنبندی و استظهار بعضی محققین که حالا لابد ملاحظه فرمودیم، که خواستن این استثار رو تکمیل کنن بگن نه موضوعش مطلق الفائده است، گفتن که از کنم برفرض که ما این روایاتی رو که درش عناوین خاص آمده نتونیم ابتداعا ازش استظهار کنیم که این عناوین موضوعیت نداره بلکه ناظر به مطلق الفائده است، به فهوای این روایات تمسک میکنم. یعنی این روایاتی که دلالت میکنه بر خمس، بعضیش که مطلق الفائده رو میگه، اگر هم فرض کنیم در بعضش مطلق الفائده نیست، تجارت صناعت ارز کنم حتی هدیه و جایزه است، میشه القاء خصوصیت کرد. چرا بگیم؟ به خاطر اینکه فهوای عرفی این روایات این است که حتما در مواردی مثل هدیه یا مواردی که میراث و امثال اینا که درآمدهای غیر قصدی است که هیچ زحمتی هم برش کشیده نشده به طریق اولا خمس است. از همین روایاتی که میفهمد در درآمد تجارت و اکتساب و امتعد صنایعهم زیائهم، از اینا استظهار کنیم که پس در مطلق فائده حتی میراث هم خمسه. چرا؟ چون به اولویه. اگر در این درآمدهایی که از طریق رنج و زحمت به دست میاد مالیات جعل شده، در درآمدهای غیر مترتبه که هیچ تلاشی برش نشده به طریق اولا مالیات جعل شده. این فهوا رو نمیدونم میشه پذیرفت یا نه. مشکل منوط به اینه که شما منات جعل مالیات رو از کنم این بگیرید که دارایی با زحمت بوده یا واقعی بدون زحمت. من اصلا دارم که اینطور نیست. ممکنه یه مواردی بوده که شارع نمیخواست مالیات بگیره، حالا یه کسی مثل مهدیه به تعبیر مثلا بعضی بزرگان حالا اختیارات خودشو در مثلا اختیار زوج قرار داده، حالا بعد خمس داده، یا فرض کنید عزیزش رو از دست داده یه مالی بهش رسیده، حالا بعد خمس اون مال رو هم بده. ممکنه کسی بله به لحاظ قواعد عرفی که الان میگیرن همینطوره ها، یعنی از درآمدهایی که بدون تلاش و زحمت به دست میاد ممکنه بیشتر مالیات بگیرن، به خصوص الان در نظام مدرن و نظام اصلاح سرمایه‌داری مالیات گرفتنشون قواعدی داره. درآمد اگر از یه حدی بیشتر گذشت به تدریج مالیات بیشتر ازش میگیرن، اگر درآمد به اصطلاح بدون زحمت باشه مالی سهم مالیاتی که ازش میگیرن بیشتره، گاهی در از بعدی مالیات میگن که چیزیش بر خود از کنن وارث باقی نمیمونه. این ممکنه بگید قواعد عرفیه‌ای که الان ملاحظه میکنن اینه، اما مناسبات حکم موضوعی که شارع ملاحظه میفرموده همین مناسبات باشه که اگر من خمس در مالیات میگیرم از اونجایی که با زحمت درآمدی حاصل شده، اگر مالیات میگیرم به طریق اولا از اونجایی که بدون زحمت مالیات بگیرم، اینا خیلی قابل استناد شارع نیست که آدم بگه فهوای در به لحاظ ارتکازات متشرعی و امثال اینها یه فهوایی در لسان این ادله پیدا میشه. حتی اگر ما نداشتیم فی کل معقاد الناس از کنم عجمی ما یستفید و رجل، این عبارات هم که نداشتیم فقط همین بود فی صنایع و مثلا امتعت هم، یا فرض کنید فی زیاء هم، از همین هم ما استظهار میکردیم که حتما هدیه و میراث هم خمس دارن. چرا؟ به خاطر اینکه به طریق اولا و اگه اونا خمس باشه این هم خمس هست. یعنی استظهار بل اولویه، مثل اینکه اگر گفتم مثلا لا تقل الله ما افن دیگه تسکیدا ضرب والدین حرامه دیگه، از همین لا تقل الله ما افن استفاده میکنید، احتیاج به خطاب جدید نیست. و اینکه این مقید میفهمد به اونا اهانت زبانی نکن، اهانت جسارت لسانی نکن، بگید آه حتما ضربشون هم حرامه. چرا؟ بگید به فهوا دیگه اگه این باشه به طریق اولا و هم حرام. آیا همچین استثاری میشه از ادله کرد که چون شعار فرموده در تجارات و صناعات و ارز کنن زراعت و امثال اینها خمس است، این درآمد اگه خمس داشته باشن میراث به طریق اولا خمس داره، یه هدیه وافر به طریق اولا خمس داره، نه چیزی نیست که شعار بشه نسبت داد، چون ملاکات جهل شعاره که دست ما نیست. نه قیاس نیست، مخوان استفهام میگن فهواست متفاهم عرفی اینه، اینات میکنی مخوان بگن عرف از این خطا رو هم میفهمد. اصلا من همه سالی که زدم بگه لا تقل الله ما افن، با توجه به تناسبات و حکم و موضوع و با توجه به اون قرائن محبوب به خطاب که این در مقام تکریمه، در مقام حقوق والدینه، در مقام وظایف فرزند نسبت به پدر مادره، اگر این کسی گفت آقا از خود این خطاب واقعا استفاده میشه که ضرب والدین جایز نیست، این خلاف گفته، میخوام بگن همینطوره فهوا، یعنی اینا لزوما عرض میکنیم که این فهوا وجود نداره دیگه، بله اونجا واضح کاملا پیداست، اما در اینجا بگیم اگر شارع فرمود از درآمد تجارات و تکسبات خودتون باید خمس بدید، ازش به طریق اولا میفهمید، پس اگه میراثم بودید باید خمس بدید، این اولویت نیست. فرقش اینه که ما احتمال میدیم که واقعا خصوصیت هست، در ما نمیخواد از ارث خمس بگیرش. را بیان فنیش اینه که اونجا مطمئنی که اگر این حکم در اینجا ثابت بشه در اونجا به طریق اولویت ثابته، ولی در اینجا اولویتی نیست. کی گفته که اگر در درآمد از تکسبات خمس بود به طریق اولا؟ مگه مناطش تسهیل و عدم تسهیله؟ اگر شعار چون از درآمد در خمس میگیره پس از ارث هم بگیره، نه معلوم نیست. شاید این خمس به قصد تطهیر ماله، لذا چون به قصد تطهیر ماله اگر مالی رو درآمد پیدا کردی برای تطهیرش، برای نقایص و ضعفایی که بوده میفهمد، حالا با خمسش رو بده. اما اونجا که کسی مالش آورده به شما داده دیگه رو گردن شما نیست، یا ارثی بردید در اون ارث هم صاحب مال خمسش رو میداده، نه اینکه صاحب مال خمسش رو پرداخت نمیکرد، شما دیگه از شما خمس ظاهر نمیکرد. بله من از زمان اینه کی گفته مالیات فقط به معنات اینه که میخوایم از درآمد ها مالیات بگیریم، جامعه رو اداره کنیم، از هر درآمدی که کم بمونه تره بیشتر میگیریم. از کجا منات مالیات شرعی همین منات های عرفی و عقلایی امروز باشه که مثلا فرض بکنید از درآمد کم کمتر میگیرن، از درآمد بیشتر بیشتر میگیرن، از درآمد هایی که از کنن بدون هیچ گونه زحمتی مثل میراث و امثال اینها خمس بیشتری میگیرن. ما بگیم همین منات شهر هم در جعل مالیات داشته، این خیلی واضح نیست. بگله اگر مناتش معلوم باشه مثل کرسن اونجا پیدا شهر در مقام بیان حق والدینه، در مقام وظیفه فرزند و تکریمی که فرزند باید بکنه است، کمترین بی احترامی رو شهر معنی کرده، خب پیداست از بی احترامی بیش از اونم جایز نیست. لذا حالا مثلا همونجا اگه این مقدار واضح این که گفتم ده فلا تقل لهما افن، میشه فهمید جلو پدر مادر را رفتنم حرامه؟ نه میشه استثنا کنه. حالا که مثلا لا تقل لهما افن پس جلوشون را رفتنم حرام هست، طوری نیست، این ناظر به انها ایزا و امثال ایناست. لذا این روایت ما بگیم از روایاتی که عناوین خاصه رو موضوع خمس قرار داده. یه بار میفهمم تو روایتی هم که عناوین خمس خاصه است، عناوین خاصه موضوعیت نداره عرض میکنه. الان یه بار میگه نه عناوین موضوعیت داره ولی به فهوا استفاده میکنیم، یعنی ما بودیم و روایت جمیع ما یستفید و کل ما افاد الناس نبود، فقط ما بودیم همین روایت که میفهمم فی ثنای هم امتعت هم اصان و به یده هی نمیدونم تاجر و علی، این عناوین هم بود، گفتیم حتما در میراث خمس بل اولویه بل فهوا. دوشوار بگی همچین فهوایی رو ما نسبت بدیم به شعار، یعنی بگیم منات جعل مالیات اینه که شعاره میخواد از درآمدهای مالیاتی بگیره، مثلا برای اینکه زندگی اجتماعی نظام اجتماعی رو تنظیم بفرماد صرفا. حالا وقتی میخواد مالیات بگیره چجوری تقسیم کنم؟ خب اغلایش اینه که درآمدی که راحت به دست میاد بیشتر مالیات ازش بگیره، درآمد فراوان رو بیشتر ازش مالیات بگیره، اگر صرفا از درآمدها رو تنظیم اجتماعی میخواد مالیات بگیره. اما اینه یه اغراض دیگری در بین بود، ما نمیدونیم، شاید شعاره نمیخواد از میراث خمس بگیره، کسی عزیز خودشو از دست داده حالا، یا نه یه میخواد زحماتی که یه نسلی کشیدن بعد به نسل بعد میرسه همه زحمتشون منتقل بشه به نسل بعد، میگه نمیخواد مالیات بگیره. ما دلیل نداریم که منافع مالیات شرعی هم همینه که صرفا مالیات میگیره، میخواد از درآمدهای چیزی بگیره برای تأمین نیازهای اجتماعی حکومت مردم یا نه برای تأمین مخارج حکومت. لذا باید بگیم که اولویت بندیش باید اینجوری باشه، از زحمت از درآمدهای پر زحمت بیشتر کمتر بگیره، درآمدهای کم زحمت بیشتر بگیره، از درآمدهای کم کمتر بگیره، از درآمدهای زیاد بیشتر بگیره. معلوم نیست مناطی باشه، خود من اموال هم سفرت هم تطهره و متزکی هم اصلا علیه. این وقتی این شد منات که ما نمیتونیم اینجوری از درم عرف اینو نمیفهم، عرف متشرع دیگه عرف چرا میفهمن از این عرف چرا میفهمن؟ اگر گفتن خیاط از درآمدش باید خمس بده، یعنی اگه ارث هم رسید بهش باید خمس بده، اینو میفهمم متشدد نیست. یه دیوار سنگین بهش میرسه، باید خیاطی که مثلا 5 درهم درآمد داره 1 درهم شو خمس بده یا 5 درهم. حالا من این ورش میراثشو اول درست کنی، شما که میخواید از یه جای واضح ترش وارد نشی. من از این طرفش خیلی مبهمه، اگر کسی گفت خیاطی که درآمد داره اگر از معونش زیاد آمد بعد بده، حالا اگه ارث هم بشه دیدم حیات بعد خمس بده، همین کاسه به جز پدرش فوت کرده یه دوی خونه بهش رسیده بس. بعد خمسه شو بده، این از درآمد کل سالش هم بیشتره ها. من از همین همینو دارم از میکنم خواهم بگم منات مالیات تکریم اظهار کردن بله، یعنی در ارتکاز مخاطب نکته همین است. ما نمیخوام تنبیه منات کنیم، یعنی اونی که مخاطب عرفن از این خطاب میفهمه این که در مقام حق پدر و مادر و در مقام وجوب تکریم داره صحبت میکنه، بنابراین حکم تکریم ازش استفاده میشه، لذا یه قاعده کلی استفاده میشه. اما در مقامی که ما نمیدونیم منات جعل مالیات شرعی چی بوده، شارف هم بوده در درآمد از تجارت مالیات بوده، در درآمد از صنعتگری خودت مالیات بده، ولی اون که درآمدت کمه اگه از معونت اضافه آمد خمس بده. بگیم همین آدم اگه یه میراثی بود که برابر 10 سال درآمدشه این بعد خمس بده، به چه دلیل؟ چون فهمیدن اگه از کسب مازاد برنامه بود خمس بده. تنبیه منات اضافه با همین تنبیه منات این عضو بخواه این فهم رو نفهم. موضوع خمس نه، شما بخواد از خانه‌های جنگی تعدی کنید بگید چون در اونجا خمس هست یه درآمد غیر متوقع. نه میدونم اون قنمتوم رو اگر میفهمد بله مانم قنمتوم خودش موضوعش درآمدهای غیر متوقع هست، خب یه حکم لسان دیگری است. اگر فهمیدید بله مانم قنمتوم یعنی تمام درآمدهای غیر متوقع خمس داره. غنیمت یعنی کما اینکه بعید نبود ظاهر صحیح طبیل علی بن نحسی همین باشه رضوان الله تعالی، اینو فرمودید یه لسان دیگه‌ایه. اما لسانی که میگه بعد کشاورز خمس بده، بگیم پس به طریق اولا ارثم رو بهش رسید بعد خمس بده. از کجا؟ اما صنعتگر بعد خمس بده پس کسی هم بهش ارث رسید بعد خمس بده به فهوان، چون منات جعل مالیات شرعی برام روشن نیست و ضوابط جعل. بله ممکنه واقعا تنظیمات اجتماعی منظور نظر بوده، ممکنه تأمین هزینه های عرض کنم حاکم هم و حکمرانی هم منظور نظر بوده، اینا هم ممکن نیست، ولی به نحوی میخواسته جعل بشه که به نحو عقلایی عرفی است نمعلوم نیست. در این حال شاید اعراض دیگه هم در بین بوده، ملاکات دیگه هم بوده که عقلایی حالا تعبیر عقلا هم بده نیست، عرف ملاحظه نمی. از ما بگیم حتما اگر گفت صنعتگر باید خمس بده، فرضی که زحمت میکشه به خصوص صنعتگری که درآمدی زیاد هم نیست، همینقدر که از معونت اضافه مرتب بده، پس اگر کسی یه میراث کلانی میشه باید خمس بده، یه جایزه و هدیه ای رسید باید بهش خمس بده. اون که عرف اینجوری میفهمه معلوم نیست.
در این چارچوب هر چی مال ما حالا کسی در خیاطی و صنعت یا هر کاری باشه، من در این کار
ببینید اینکه اگر گفته شد که اگر هدیه هم باشه بعد بده از کجا؟ اگر فرض کنید هدیه و جایزه و عمومات و اینا نبود، مطلقات نبود، ما میتونستیم یه چنین استثنایی بکنیم از کجا؟ به فهوا متنسب کنیم، فهوا قابل استناد بگم فقها هم این کارو نکردن دیگه، بعضی فرمودن بعضی محققین مناقشه نکردن که انه برایشون روشنه که آه طریق مالیات شرعی هم هم طریق متعارف امروزی است که مالیات صرفا برای تأمین هزینه های جاری دولت و حکومت یا فرض بکنید برای تعدیل درآمد های اجتماعی هم این کاری که الان میکنه، و اگر اینجوریش باید اساس که بیشتر داره بیشتر بگیرید، بعد نمیدونم اگه درآمد آسانیست بیشتر بگیرید، معلوم نیست منات مالیات شرعی این بوده. نمیگم اصلا ناظر به تأمین نیازهای حکومت یا تأمین از کنم فقر اجتماعی و امثال اینا نبوده، نه اونا ممکنه غرض بوده کما اینکه در بعضی روایات ممکنه اشاره بشه، نه در باب خمس من ندیدم در زکات و اینا هست، ولی این که ما استظهار کنیم بگیم پس بنابراین نحوه جعلش همون نحوه است، اگر بر درآمدهایی که با رنج به دست میاد مالیات جعل کردن، درآمدهایی که از طریق آسان به دست میاد مثل هدیه و ارث به طریق اولا جعل کردن، این فهوا قابل استناد و اشاره نیست، چون ما منات مالیات شرعی رو نمیدونیم. خب این یک لذا در مورد زکات همین حرف شما بزنید، بگید خب اگر کسی مثلا فرض بکنید کشاورزی میکنه باید زکات بده، کسی که تجارت میکنه و درآمد تجارت به خصوص در این بعضی دوره ها و بعضی از نظامات اجتماعی که درآمد تجارت اصلی ترین منبع درآمد بوده، اینا به طریق اولا و از زکات بدن. کجا هستی همچین استثاری میشه که منات جعل اشاره دستمون نیست که بگیم متشرع اینجوری میفهمن، چون متشرع میدونن که شارع جعلش مقید به یه عواملیست که در اختیار ما نیست. یه جایی واضح باشه برشون به لحاظ لسان کتاب بله، اما در این گونه مواردی همچین استثاری خیلی درست نیست. حالا یه راه دیگر هم باسته شده، گفتن که برفرض که ما بگیم از کنن نمیشود به فهوا استظهار کرد، اینها اصلا خودشون ظهور در تبعید نداره این لسان نهت میکنه. یعنی این خصوصیت عنوان تجارت و صنعت و تکسب و اینا خصوصیت نداره. و عرض کنم خدمتتون از باب مثلا متفاهم عرفی اینه که مصادیق به عنوان کلیت، به تعبیر دیگه این خطاب هایی که درش عناوین خاص ذکر شده مثل عنوان صنعت، تجارت، امثال اینها، این خطاب ها رو وقتی القا به عرف میکنید عرف اصلا خصوصیت عنوان نمیفهمه، بلکه این خصوصیت ها رو القا میکنه، جامع رو موضوع میبینه. نه میفهمید و جامعی هم که موضوع میبینه مطلق الفائده است. این ادعا، یعنی اگر ما بودیم حتی عنوان کلا معفاد الناس نبود، اصلا فرض کنید همین روایتی بود که الان معذرت رو تقدیم کنید، روایت از کنن هفتمی باب احمد بن محمد بن عیسان یزید که حضرت فهم تعلمونی من فایده را ما حتی حضرت فهمدن الفایده ما یفید و علک بی تجارت مدت ها و هر سن بعد اخران اون جایزت. اصلا عرف وقتی این عناوین بهش القا میکنی میگه اصلا اینا از باب مصداق ذکر شده، جامع رو میفهمه ازش، القاء خصوصیت میکنه در مقام فهم عرفی، نه اینکه خصوصیت رو عکس میکنه ولی به فهوا تمثل به اصطلاح به فهوا عکس میکنه ها. یعنی بعد از اینکه هزینه‌اش کسر هزینه درآمد از کشاورزی بعد از کسر هزینه درسته. بسم الله. ولی این روایت رو از کاری مثلا بگه اینجوری میفهمه عرف، من مایه باشه خیلی مؤکدن کنم همه این روایتی که مثل آقا بگن اصلا متقام رو پیش کنم. نه مطلق میخوام بگن اصلا از این روایات خمسه در مطلق الفائده فهمیده میشه. نه میخوام بگن از این روایات مطلق الفائده فهمیده میشه. ببینید کاری با اون لسان نداریم، میگن از این لسان مطلق الفائده فهمیده میشه. منتها یه بحث دیگه اینه که اگر نسبت بین کلا ما افاد الناس و عنوان معدن چی، اون بحث جدایی هست. نه اون که ما کل اون تا این فاصله که علایال بر شما حل کنید کلا ما افاد الناس دارید دیگه، علا جمیع ما یستفید الرجل رو دارید. خواستم بفهمم فرض کنید اگر ما عناوین عامه هم نداشتیم، این عناوین خاصه ازش خصوصیت فهمه میشه عرفن. اینا رو مثال میفهمن. مثل اینکه شما میگن آقا عالم یعنی کی؟ میگید عالم یعنی محمد الله زمان بول پایگانی. شروع میکنید چون مردنه توسعه میدید تا میرسید یه مستاقی هم مثلا از یه عالم جز میدید. چی میفهمه عرف؟ میگه آقا تعمین بده، میخواد بگه هر کسی که مثلا نوعی فهم داره لاغل مثلا در حوزه معارف دینی این عالم هست.
مسائل
غیر اقتصادی
باشه و
چیزا مثل هدیه
و
ارث
و
مالی
و اینا که
دیگه آدم مثلا نه مسائل غیر چیز هدیه و جایزه که مکرر ذکر شده در روایت ارث نیست دیگه، فقط میراث غیر منتسب اونم در صحیح علی بن مهزیار ذیل خمس فریضه هم مثلا حالا تعبیر فریضه هم ذیل تفسیر آیه است، بیان حکم در آیه است بیشن. لذا این رو هم ادعا شده، یعنی گفتن اصلا متفاهم عرفی شما این چند تا روایتی که به وضوح کل ما افاد الناس و جمیع ما استفید بود کنار بگذارید، همین روایتی که مصادیق درش ذکر شده اگه به عرف القا کنی میگن مقصود مطلق الفائده است، من خصوصیت نمیفهمه عرف، اینها رو مثال میبینه نمیفهمه. حالا یه قرائنی هم اضافه کردن، گفتن به خصوص مثلا با تنوع مثال ها که این مثال ها که موضوعیت حتما نداره که، و وقتی موضوعیت نداشت، خصوص مثلا فرض بکنید تجارت موضوعیت نداره، که خصوص کشاورزی که موضوعیت نداره، یعنی اینجوریه که 10 تا موضوع داره خمس، اینا ناظر به یک موضوع هم، مصادیق یک موضوع هم. وقتی مصادیق یک موضوع شدن عرفن، وقتی به عرف الغام میکنه، اونی که از اینا میفهمه چیه، خصوصیت رو که الغام میکنه اون جامعه چیه، میگن عرف از اینا هم فایده میفهمه. این همون جاییست که این مقداری ممکنه فل جمله درست باشه که از این کثرت مثال ها عرف میفهمه یه قاعده کلی رو، اما اون قاعده کلی حتما مطلق الفایده است، یا تکسبه، یا فایده قصدیه، مثل تکسب هدیه و امثال اینا. اینو باید بحث کنیم دیگه، این که از این مثال ها القاء خصوصیت میکنه. اگر ببینید فرض کنید کلا معافات الناس نبود، اون مطلقات و عمومات نبود، ما بودیم و این همین مواردی که مصادیق رو ذکر کرده، از اینها القاء خصوصیت میکنیم، به طوری که خمس در مطلق الفایده است. این محل بحث دیگه، حتی میراث، حتی مثلا نذر، حتی وقت خاص، اینا رو هم شامل بشه، این محل بحث دیگه. یه همچین استثاری میشه کرد. بله درسته، فعل جمله فرمایشیشون درسته، با توجه به کثرت مثال ها رو، با توجه این که متفاهم عرفی اینه که هر کدوم از اینا یه موضوع مستقلی برای خمس نیستن. اینجوری نیست که مثل معدن و غوث مثلا فرض کنید کنز، یا مثلا معدن و غوث که دو تا موضوع هم، اینجا هم درآمد از تجارت و درآمد از مثلا صنعت دو تا موضوع باشن، بلکه مقصود تکسب دیگه، عرف همینو میفهمه. درآمد از صناعت، تجارت، کشاورزی، موضوع جامعشون که از کسی تکسبی داره، از طریق کسب درآمدی داره، بعد خمس شده. اینجوری میفهمن. متفاهم عرفی هم همینه، این درسته. خصوصیت مثال ها رو به خصوص با تنوعش، تکسرش القا میکنن، اما به حدی القا کنن که ازش مطلق الفائده بفهمند، این محل تأمل. اگه نبود اون لسان های قبلی ها، مثل اینکه مل فائده تعلمونی مل فائده، که آدم میگه اصلا سوال از موضوع فائده است، ازت دارن فائده رو تفسیر میکنن، فرض میگم اگر نبود این ادله کلا ما افاد و امثال اینا، ما بودیم همین احکام که نسبت به موضوعات خاص ذکر شده ازش تعمیم بفهمیم، به طوری که مطلق الفائده رو بگیره، این محل بحث. اگر نبود جایزه و امثال اینا، که آدم میگه فقط ناظر به تکسب اینا، یعنی خیلی بخواد تعمیم بدید مطلق تکسب، چون در بعضی موارد جایزه و هدیه و اینا هم ذکر شده، حد اکثر دادن تعمیم بده به مثل جایزه و هدیه، اما مطلق الفائده، حتی میراث، حتی وقت خاص، اینا هم بگیم از این لسان استفاده میشه، این محل تأمل دیگه. چه جور جامعه گیریه از این مثال هاست. اصل این فرمایش فرمایش خوبیه که واقعا عرف از اینا مثال میفهمه. حالا یه نکته هم اضافه فرمودن، اون نکته هم ببینید نکته قابل تأملیست ولی نمیشه از استفاده کرد، و اون نکته اینه که اصلا ممکنه کسی بگه عرف وقتی این مثال ها رو میشنوه که شعار فرمودن مثلا در انتحت ام صنایع ام تاجر علی اصطان و بیده زیاه ام یا فی هر سن بعد الغرام، این مثال ها رو وقتی میبینه اصلا اینجوری میفهمه که یه مصداق واضح داشته، حضرت مصادیقی که مبهمه دارن ذکر میکنن، از مجموعی ندل آره میفهمه، اون درآمدهایی که بدون زحمته که واضحه اونا خمس داره، اینا از باب بیان مصادیق مبهمه، و لذا ما از این روایت استظهار کنیم که اونا که گفته نشده میراثشون مصادیق واضحه بوده. مثل این که میگن عالم یعنی کی؟ مصادیق واضحش معلوم معلومه لازم و گل پایگانی هست دیگه. این مصادیقی که ذکر میکنن مصادیق محل شک ذکر میکنن، نمیان این وقت مصادیق واضح رو که ذکر میکنن. خمس در چیه؟ حضرت مصادیق مبهم رو فرمودن که ممکنه کسی تردید کنه. حالا یک کسی زحمت میکشه، تاجری، صانعی، یک سال زحمت میکشه بعد خمس بده، از این گفتن بله بعد خمس بده، اما درآمدی که بدون زحمت واضح بوده. اینا میگن میدونید جای تأمل داره ولی قابل اثبات نیست، که آدم بگه اونی که عرف میفهمه اینه که اصلا این مثال ها از باب فرد خفی و اخفاس و حضرت دارن، ولذا ازش یه قاعده کلی عرف میفهمه که اینا فرد اخفاشن، فرد خفیشن، اینا رو عرف از باب فرد خفی میفهمه. تا ایشون نگفته بود که ما که به امان عرف هوا میزیدی نفهمیدیم فیده از اینا به عرف آدم این نسبت ها رو بده قابله. به درسته
که خمس عوامل رو که مثلا یه تمام خاصی بوده که مثلا تمام تهنگوک آمده در مثلا از بعد از سال خیلی نکره جهر میشه اونا این نگاه رو که میذارن یه همچین حرفای دارن میزنن یعنی این تطمیم اونه اول صرفت های خاص بوده بعدا داره میاد تو مشاقل و اینا داره وارد میشه این مشکل اینجوری دارن رو استثبار میکنن ولی خود ایشون اگر ما 8 دلار داشتن همش نام به تجارت بود چرا همچین حرف نمیتونست روشن از این قابل تفاقل فرقی نیست ما مثلا بحث تجارت خیاطی بزنیم که نام این مطلقات فرقات داره در یه صورت بکنم
نویدشون حالا ظاهر کلمات چون که اینه حالا یه بحث دیگه ایست که ممکنه حالا اونم قابل استناد نیست واقعا یعنی فرض میکنیم اولا اینکه اون فریضه باشه این سنت باشه اینا خیلی واضح نیست اینا حالا فل جمله بحث کردیم که نحوه تشریع خمسه در فواید هم باید بحث بکنیم که واقعا جزء مجهولات اهل بیت علیهم السلام حالا از باب ولایت بر اموال یا از باب عقد تشریع یا نه مجهولات اولیه است این مرمو های خوبی میکنن مثلا مجهولات اولیه است بیانش تحقیل افتاده این علیه مسلم بیان فرمیدن نه اینکه خودشون تشریف فرمیدن نه از باب حق بلایتشون نه از باب حق تشریف این نیست حکمیست که خود شعار جل فرموده این علیه مسلم بیانش به عهدهشون بوده بیان به تحقیل افتاده حالا اونو باید بحث بکنم این که ما اینا رو حمل بکنیم بگه واقعا خمسه از کنن فریضه است اینا خمسه سنت معصوم جل کردن بعد در مقام جل از درآمدهای غیر مترتبه کم کم می‌خواستن گسترش بدن این استثارا با قابل استفاده شعاره نیست ما بگیم نه پس ازش استظهار کنیم که این روا این مثال هم ناظر به مطلق الفائده است چون اول فواید غیر مترتبه مثلا چون آیه غنیمت دیگه آیه غنیمت رو به وقت علی بن مزیان معنا کرد به فائده های غیر مترتبه درست مثل جایزه خطیره میراث غیر محتسب مالی که کسی از دشمن میگیره ما دینا غنیمت اینا اول خمس داشته بعد ائمه علیهم السلام آمدن از باب مثلا عقد تشریع جعل کردن در باب تجارت و صناعت بگیم حالا که اینها بعد از اوناست پس پیداست در مطلق الفائده جعل کردن اینا صرفا مثال همچین استثارایی میگم نمیشه نسبت داد دیگه میگم جای تأمل داره که آدم حالا اینها رو زمینه کنه به یه سلسله قرائنی دیگه شاید یه پایگاهی برای استثار و عرفی درست شه ولی به همین حد اکتفا کردن که آدم بگه اصلا این مصادیق یا بگه این مصادیق وقتی الغا میشه عرف ازش فقط مصداق میزنه عنوان کلی رو موضوع خمس میدونه استثار موضوع کلی میکنه و یا اضافه کنید رو به زمینه خمس فریضه بگه چون در خمس فریضه ابتداعا در باب درآمدهای غیر مترتبه مثل میراث غیر محتسب و امثال ایناست بعد در حکم بعدی جعل میشه به زمینش عرف میکنه حکم بعدی هم موضوعش مطلق الفائده است اینا قابل استناد به شرع خیلی نیست
باشه
این از طرف امام معصوم یه حدی داریم بیان شده یعنی مواردی رو در
خمس استثناء و نهی کرده یعنی زرد کرده باشن وجود خمس و وجود مکاتبات و سوالات از امام معصوم یعنی چی مواردی رو رد کرده باشن؟ مثلا این رو نداریم که امام معصوم بفرمایید که مثلا در مواردی خمس لازم نیست
مثلا میگن در میراث خمس نیست نه ما نه
هیچ موردی ما نداریم
بله چی؟ حالا اون عرض میکنه بله یه موارد خاصی است که استثناء شده مثل هدیه‌ای که از ناحیه صاحب الخمس امام باشه یا فرض کنید مثل اجاره در حج یه روایت دیگه هم نداریم ظاهرا که نه بیانی یعنی میخواد بگید مواردی هست که نمیفهمم موضوع سوالو
نه
یعنی میخواد بگید یه جایی هست که امام معصوم فرموده باشد فلان درآمد خمس ندارن اصلا کردم یه دو سه مورد داریم که حالا بعد از این
مکاتبات
نه نه سه سه تو مکاتبات بله یعنی سوال کردن دیگه سوال کردن امام فرمودن بله خمس نیست
مثل زباب نیست که ما این از همون اول امام مسئولی از شعاره ولی یه حقی رو و مسئولی خطی برشن قرار داده یه قاعده یعنی در یه
ببینید این که شعار مسادق ذکر کرده محل بحث نیست اما این که از یه چیزایی تصریحا گفته باشه خمس نداره ما نداریم ابتدا روایتی که بگه این موضوع این امور درش خمس نه ببینید از فرمی روایت متعدد داریم که خمس در پنج در این پنج چیز خمس هست معدن و کنز و غوص و حلال مخلوط به حرام مثلا فرض بکنیم درست در پنج چیز خمس هست و در یا مثلا در تجارت خمس است در صناعت خمس است اما که در کجا خمس نیست ابتداعا ما نداره من یادم نیست وقتی که بفهمم در ابتداعا در این موارد خمس نیست خب خب حالا این چه کمکی به کار ما میکنه؟ ما میخوایم موضوع این خمس رو تنبیه کنیم. در یه سلسله روایات مصادیق ذکر شده، در بعضی روایات نه کلا موافات جمعی مستفید و رجل، حتی امتعتهم این عناوین آمده که ممکنه کسی دیگه آمده، ولی در بعضی موارد مصادیق خاص ذکر شده. میشه ما بودیم و این روایت با عناوین خاصه ازش استفاده حکم عام کنیم، بگیم قفت القاء خصوصیت میکنه، میگه اینا مثالن، از اینا مثال میفهمه، فعل جمله شخص این درسته، اما بل جملهش که از این مثال ها برسه به مطلق الفائده این محل معمول دیگه این اصلا بود. به خصوص الان دیگه اصلا عرف اینجوری بفهمه، بگه اصلا این لسان بیان مصادیق مبهمه است، فایده غیر مترتبه، فایده بدون رنج و زحمت، اونا که واضح موضوع بوده، اینا مصادیق مبهمه، پس پیداست اونا واضحاتن، از اون طرف این مثال ها رو بفهمه اصلا. اینا استنادای است به عرفی خیلی قابل اثبات نیست که وقتی این روایت ما برای حتی میگم، نمیگم عرف عام، حتی عرف فقها هم اگه بخونید استثارشون این بشه که اصلا اینو از باب مصادیق مبهم حضرت دارن مصادیق مورد ابهام قاعده رو میگن و یه مصادیق واضحی داره، اون مصادیق واضح درآمدهای غیر کسبی است، اینا قابل استناد به شرع و لسان اشاره نیست. حالا
این نگاهی
که
ایشون داره
بهش نداره، نه خود اونم اولا اون تمام نیست، در فرض اونم قبول کنید خود این آدم از مجبور نه چنین استظهاری کنه که اینا مصادی، این امر دوم نیست که اگر ما بودیم روایاتی که مصداق ذکر میکنه اصلا قواعد کلی نمید تو روایات کلا ما فعادان نبود، نبود ما میگفتیم واقعا این از این مصادیق عرف میفهمد که اینا بیان مصادیق مبهم، یه قاعده کلی میفهمه که یه سلسله مصادیق واضح داره، عرف از همین روایت میفهمه که به وضوح خمس در میراث هست، این که نگفتن چون واضح بوده است. چی میشه استناد بوده؟ شوالی همچین استنادی بود این عرف اینجوری میفهمه، از اینه واقعا اینجوری فهم میشه؟ این هم روایت ما خوندی متفاهم اینه که آقا به حضرت دارن میگن که مطلق الفائده این مصادیق مبهمش اینا، یا نه حضرت دارن بله کسی بگه نه با مصداق حضرت دارن یه قاعده کلی رو توضیح می فرماهن، اصلا علت اینه که کلا ما افادن ناس یه جاهایی نفرمیدن از باب میده میخواستن توضیح بدن کلا ما با افاده دارن با مصداق قاعده توضیح میدن، بگیم بله این بعید نیست ولی به اندازه‌ای که قاعده از اینها استظهار میشه، اگر فرض کنید در مصادیق کسبه اکتساب ازش استفاده میشه، بیش از اکتساب فهم نمیشه، اگر کسب اضافه جایزه است مثل همون روایتی که از کردیم سندش هم معلوم مناقشه بود ان یزید، اونجا ممکنه کسی بگه نه اما از کسب و جایزه هدیه فهمیده میشه، اما یه موضوعی درست کنیم براش که بگیم از اینها مطلق الفائده فهمیده میشه، عرف اونها رو مصادیق از هر میدونه، اینا رو از باب مصادیق مبهم میفهمه، یه همچین چیز عرف از این خطابات میفهمه، اینا استنادش به تحلیل فرمایششون همینه دیگه، این استادش به لسان شاید کار دشوار است، راحتی نمیشه این آدم نسبت بده کمان که فقه همون کار رو نکرد نهاد میفهمم، بگیم عرف این مصادیق رو فقط صرفا بیان مستقل را فائده میدونه و مصادیق مبهم فائده هم اصلا میدونه، علت عدم ذکر میراث رو هم وضوحش توی اشتباهاتی نیامده چون واضح بود، این هم فهمیدیم مثلا در آمده از مثلا وقت خاص نیامده چون مستقل واضح بوده، اینا خیلی قابل استناد نیست. علی حال ببینید ظاهر روایات اینه که مطلق الفائده موضوع خمسه، ولی اگر نبود آیا ما به فهوای موضوعات یا به حتی به اولویت به این از کنم متفاهم عرفی که اصلا القاء خصوصیت میکنه و قاعده کلی میفهمه میتونستیم بگیم مطلق الفائده موضوع خمسه؟ دشوار، ولی ما داریم لسان رو. از اون طرف هم حالا ادعا شده دیگه، اون طرفش هم باید تعامل کنه، از اون طرف هم ادعا شده گفتن که از این مصادیقی که ذکر شده ما اونی که متفاهم عرفی اینه، حالا در جمع بین ادله متفاهم عرفی اینه که این خصوصیات موضوعیت دارن، عنوان کلی در جمع لکیل نبوده، اون برش هم ادعا شد. حالا اینم بعد چون میخوام جمع بندی کنیم دیگه تنبیه موضوع رو ازش عبور بکنه، وقتی میگم بعدا یه فروع متعددهی رو ذکر میکنه مرحوم سید که به همین تنبیه موضوع برمیگرده، اون هم زیر فرو بعضیش رو بحث می‌کنه. و حالا از پس این از یک طرف که گفته شده موضوع مطلق الفائده است، هم لسان بسیاری از روایات همینه که درست هم هست، همین که اگر اون لسان اطلاق عموما نبود ما از همین مجموعه تمثیلات و نمونه هایی که ذکر شده به فهوا یا به القاء خصوصیت عرفی میرسیدیم به قاعده کلی. اون قاعده کلی مطلق الفائده است. عرض کردم این بیان دوم قابل دفاع نیست، بیان اول تمام. و اما از اون طرف گفته شده که جمع بین روایات که ما میکنیم در مجموع متفاهم از کل روایات اینه که خمس در موضوع اکتساب، در غیر موضوع اکتساب خمس نیست، که از گرمس هاشی از اتمام به عروه همین بود دیگه، در موضوع اکتساب خمس هست، خمس هست در مابقی حتی هدیه، هدیه چه کم چه زیاد، میراث محتصر غیر محتصر، از کام درآمد از وقت خاص، نه از اینهایش کنون خمس نداره. این دلیلش چیه؟ این که ما در مجموع از ادله این استثار کنیم با فرض این که کلن ما افادن ناس بود، جمعی ما یستفید و رجل بود، از اینهای همچین استثاری کنیم با چجوری میشه این استثار رو تمام کرد؟ این هم چهار پنج نقطه گفته شده، انشالله بحث میکنیم.